زیاد ازم شنیدن تو روایت دست اول ما هست، فکر نکن یه تعبیر مثلا عوامانه ایست که گاهی میگن. نه، در اعمالی صدوق از امام صادق علیه السلام فرمودن که این پل ادق من الشعر احد من السیف،
الله اکبر،
از مو
باریکتر،
از شمشیر
تیزتر،
برنده تر. خب یعنی چی؟ این پلی که بخواد
چه جوری میشه از روش رد شد؟ همین
عوام شوخی میگن که خب پس بگو آقا پل نیست دیگه، چیزی که بخواد از مو نازک‌تر باشه از شمشیر بگو نیست، چیزی نیست. اتفاقا این تعبیر خیلی تعبیر لطیفیه. ببینید در حقیقت روایات میخواد به ما بگه آقا تو دنیا حد فاصل بین حق و باطل چطور اینقدر لطیف، ظریف، انتخابش خیلی دقت میخواد. اونجا هم همینطوره. من مثال بزنم، مثلا حد فاصل بین اخلاص و ریا. گاهی ما فکر میکنیم داریم عمل خالصانه انجام میدیم، اما از مو باریکتره،
داریم ریا میکنیم،
داریم گرفتار ریا میشیم. حد فاصل بین ربا و معامله. آقا ما داریم معامله انجام میدیم، یه معامله شرعیه، گرفتار ربا شدیم، یه کلا شرعی بر خودمون درست کردیم، میگیم آقا داریم معامله میکنیم. این هم حد فاصله. عزیزان مواظب باشید، واقعا از مو باریکتره، از شمشیرم برنده تره. کلا سر خودمون نگذاریم، داریم یه معامله ربوی میکنیم، چرا اسمشو میذاریم ربا؟ آقا ما یه کلا شرعی بر خودمون درست میکنیم. حد فاصل بین حلال و حرام یه جور میخواییم توجیهش بکنیم. گوه آقا حرام دیدی دیگه، میگن حرام اونست که گیرمون نیاد، اگه گیرمون اومد یه جوری حتما
حلالش
میکنیم. این همون حد فاصل است. حد فاصل بین رشوه و هدیه.
بله بله.
آقا یه کارمند میگه آقا جان من رشوه نگرفتم، هدیه دادم. هدیه من تو اسلام اشکال داری؟ من هدیه گرفتم. اصلا اسمش چه شما میذید آقا رشوه؟ داستانش معروفه. اومد از رسول خدا سوال کرد، گفت آقا من کار کسی رو راه انداختم، بعدن به من یه چیزی داده، این که دیگه رشوه نیست که.
آره.
میگه من بعد حضرت فرمود که تو خونت نشسته بودی برای چیزی میآوردن؟ تو خونه نشسته بودی، در فقه ما هم هست،
در این مسند و کسوت نبودی
کسی چیزی بهت میداد؟
نمیداد.
خیلی باید مواظب باشیم. ببین واقعا حد فاصله. الان من دارم میگم به نظرم شاید خیلی ها الان پیام بدن سوال بپرسن آقا راست میگید، ما هم یه کاری رو انداختیم بعدن یه چیزی برامون آوردن، بالاخره این مصداق رشوه است، مصداق خیلی از مو باریکتره. این که میگه عبور از صراط از مو باریکتر، از شمشیر برن، همینجاست. اون صراط
همینجا
باید تمثلش اینجا باید میشه کار میکنه. در فقه ما هست آقا یک مثلا میاد پیش کسی کارمندی وعده میده که آقا شما کار ما رو میدازی
ما انشالله
ما هوا شما رو داریم،
تشکر میکنیم،
تشکر ما جبران میکنیم. خب اینم کاری که رو میدازه بعدن این چیز، این ربا نیست، این رشوه نیست،
رشوه.
من قبلا وعده شو به تو داده مسکل مصادیقش خیلی واقعا بود. یا مثال بزنم، الان فرق بین حسد و غبطه. آقا اینقدر حسادت نورزه، کسی به یه جایی رسیده تو چرا اینقدر هست؟ نه حاج آقا من حسودی نمی کنم، من غبطه می خورم. داره حسودی میکنه، کارشکنی میکنه، خود اونو زمین بزن. نه آقا ما داریم غبطه می خوریم بهش. وسواس و دقت، الان دیدید دیگه بالاخره یه دیگه گرفتار وسواس. آقا شروع نکن، اونه که وسواسی گرفتار وسواس میشن از اون روزی که شروع میکنه. البته کار سختیه، من الان همیشه بگم
بله کرده. واقعا سخت.
اینایی که مبتلا به وسواس هستن نباید سر به سرشون گذاشت، نباید اذیتشون کرد، نباید خدای نکرده مسخرهشون کرد. خدا رحمت کنه، من داستان رو همینجا بگم، یه هشدار سنگینه. یکی از علمای بزرگ خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس تهرانی، ما شیخ عباس قمی داریم، شیخ عباس تهرانی از علمای بزرگ در حد مراجع بوده، من رساله ننوشتن ورود به این فضا نکردن. چون خودشون فرمودن، اگه خودشون نفرمودن خب ما نباید میگفت، خودشون فرموده بودن که من یه وقتی یکی داشت نماز میخون، داشت نماز میخون، این سر نماز مسخرش کردم. آقا میشه یه عالمی به این مقام؟ بالاخره معصوم که نیست، انسان گاهی خطا میکنه دیگه، و این بزرگان وقتی خطا میکنن خدا زود همینجا گرفتارشون میکنه، متوجهشون میکنه. گفت سر نماز کسی داشت نماز من مسخرش کردیم، وسواس داشت مسخرش کردیم، سلام نمازشو داد من گرفتار وسواس شدم.
الله اکبر.
میدونید کسی گرفتار وسواس میخواد بشه مقدمات میخواد، زمان میبره.
آره.
گفت به محض اینکه اون سلام داد من، و 15 سال من گرفتار بودم و خودم فهمیدم چوب مسخره کردن یه وسواسی. آقا وسواس خیلی کار سنگینی، خیلی مشکله واقعا درمانش، خیلی مشکله، به این آسانی نیست، خیلی خیلی مشکله، خیلی مشکله، ولی ما حق نداریم کسی گرفتاره. حالا اونایی که خودشون گرفتارن، مخصوصا که تازه اول کارشونه، میگه آقا من دارم دقت میکنم. نه آقا، مرز بسیار باریکیه، گرفتار وسواس داری میشی، اسمشو داری میذاری دقت. میخوام مثال بزنم، خیلی زیاده. پس این که در روایات فرمود این صراط از مو باریکتر، از شمشیر برنده تر، همینه. یه روایت خیلی تکان دهنده ای هم هست در اعمالی شیخ صدوق، مجلس مجلس دیگه، مجلس 33، از امام صادق علیه السلام فرمودن این پل صراط منهم من یمر رو، یه دی مثل برق ازش عبور میکنه. حالا این تشبیه چیه؟ وجهش مثل برق عبور میکنه. دو، منهم من یمر رو ادول فرس، به سرعت یک اسب. همینجا من بگم تو قبل از اینکه مراحل بعدیش بخونم، اینا رو فرمودن فقهای ما، علمای ما، محدثین ما، فرمودن ما تو دنیا چجوری عبور میکنیم؟ آقا به حرام میرسیم، به گناه میرسیم، به مال حرام میرسیم، به رشوه میرسیم، به ربا میرسیم، به ظلم میرسیم، ارث دیگری رو بالا بکشیم، حق دیگری رو بالا بکشیم، مال یتیم رو بخوریم، به خانممون ظلم بکنیم، به همسرمون ظلم بکنیم، چجوری ازش عبور میکنیم؟ بعضی سریع ابدا حرفش هم نزن، اسمش هم نیار، این فردا عبورش مثل برق از صراط. بعضی ها نه، میرن اما نه به این سرعت. فرمود فردا هم از پل صراط مثل اسب تیز رو. بعضی ها نه، مثل پیاده مشیان، مثل آدم های پیاده. اینا از حرام عبور میکنن،
ولی
آهسته عبور میکنن، کمی تعمل
میکنن، درگیر وسوسه میشن،
آره برم نرم، بالاخره این زمینه گناه، این مجلس گناه، این پارتی گناه رو برم نرم، این مال حرامو، ولی بالاخره عبور میکنه. اما دسته دیگه فرمود نه، یه عده سینه خیز میرن. این سینه خیزا پیداست خیلی اینجا معطل میشن تو از حرام عبور بکنن، سینه خیز میرن، رد میشن، ولی خیلی بود. دسته پنجم کسانی هستن که نه،
زمینگیر
میشن، میافتن. پس بنابراین این که در روایات، یعنی این بحث صراط که روایت دیگه داریم، اینم خیلی هشدار دهنده است. فرمود رسول خدا پناه بر خدا، واقعا به خدا پناه میبریم. فرمود سه موتن، سه محل، سه موقف در قیامت، لا یذکر احدون احدا، احدی یاد دیگری نیست، همه مشغول خودشون، یعنی پدر، فرزند، نه تنها لا یذکر، قرآن که بالاترش هم میفرمود یوم یفر المرء، فرار میکنه. سه موقف کسی به یاد کسی نیست. یک، اندل میزان، هنگام ترازوی اعمال، ببینه آیه بالاخره نامی عملش، اند تطور الکتب، ببینه نامی عملش دست راست میدن دست، یکی هم اندل سرات، در عبور از سرات همه حواسشون به خودشون. یه جمله دیگه هم اینم جالبه، برای اینکه امیدوار باشیم، زیل همین آیه عزیزان ببینن سوره مبارکه فجر، ان ربک لبل
مرصاد،
و از زیل این آیه روایت داریم که این لبل مرصاد، کلمه صراط گفتیم در قرآن نیامده به معنی پول، ولی ان ربک لبل مرصاد،
در کمینگاه،
در کمینگاه. و از زیل این روایت هست که فرمود قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبدون، کسی از این صراط عبور نمیکنه به مظلمته، کسی حق الناس به گردنش باشه از این صراط نمیتونه عبور کنه. جناب آقای مولای خیلی در روایات داریم، اهل بیت خیلی سفارش کردن که حق الناس خودتون یه جوری درستش بکنید، کاری نکنید با حق الناس فردای قیامت گرفتار بشید، مال مردم، جان مردم، آبروی مردم. در نهج البلاغه هم هست، من بارها عرض کردم، خطبه 173، هیچ چیزی در نگاه دین عزیزان، هیچ چیزی در نگاه دین ارزشمندتر از جان مردم، مال مردم و آبروی مردم نیست. نهج البلاغه خطبه 173 فرمود من استطاع، امیر مؤمنان، اگر کسی میتونه، منوش کار سختی، یلق الله، یه جوری به ملاقات خدا بره که جان مردم، مال مردم، آبروی مردم که گردنش نمیشه. من نمیگم نماز روزه مهم نیست، مهمه، ولی حق الله، امام رضوان الله علیه یه تعبیری دارن، میفرمودن خدا رحمت کنه به مرحوم حاج احمد آقا، میفرمودن احمد مواظب باش حق الناس گردنت نباش. چرا؟ چون حق الناس طرف ما فردای قیامت مردم هن. مردم به کسی رحم
نمی کنه.
خدا ارحم الراحمینه، نمیگم اونجا کوتاهی کنیم ما، ولی حالا یه نمازی، روزه‌ای، خدای نکرده غفلت کردیم، خدا ارحم الراحمینه. ولی جناب مولایی، بینندگان عزیز، مخاطبین عزیز، مردم ارحم الراحمین هستن،
بابا شما به کسی الان پولی از کسی قرض نگیر، اون تو دیال بگذارید.
این مرد آقا مردم خودمونیم دیگه.
آقا این 100 میلیون رو از من نگیر دیگه، حالا ولش کن دیگه. خدا رحم و رحمین شما 100 میلیون بگو، 1 میلیونش بگو، 100 هزار تومانش جا مثلا بالاتر، مال مردم بالاتر، آبروی مردم، جان مردم، مال مردم، با اینو شوخی نکنید. فرمون لا یجوزها عبدون، با حق الناس کسی از صراط نمیتونه عبور کنه، یعنی عبور بکنه همون جز کساییست که داخل در آتش. این حدیث هم جالبه، تو منابع اهل سنت مکرر آمده، مناقب خارزمی داره، مناقب ابن مغازلی داره، اینا مال تقریبا قرنهای اول هست، علامه امینی در القدیر مفصل از منابع اهل سنت نقل کردن، خیلی حدیث لطیفیه. آقا میخواید از صراط عبور بکنید، این دوتا رو یادمون باشه. یک، حق الناس کردنمون نباشه.
خب
تو حق الناس نه اینجا بگو من آقا حق الناس. دو، اعتقادات درستی باشه. آقا یه وقت باز تکرار، نه اینکه نماز روز مهمی، اما نه نماز عبادات، اون که طرفش خدا هست، خدا یه جوری امام فرموده بود احمد مواظب باش حق الناس کردن نباشه. خدا ارحم الراحمین، مردم ارحم الراحمین نیستن. پس یک، حق الناس کردن. دو، باورهامون درست باشه. واقعا این حدیث تو بسیاری از منابع اهل سنت، رسول خدا فرمود لا یجوز احد علی الصراط الا من کتب له علی الجواز. کسایی میتونن صراط عبور کنن که امیر المؤمنین سلام الله جواز عبور رو بهشون. باز در حدیث دیگری، اذا جمع الله، تو منابع اهل سنت و شیعه، منابع دست اول، اذا جمع الله، وقتی خلق اول و آخر جمع شدن و نسب از صراط علا جسد جهنم یا نصب از صراط، پل صراط، ما جازها احدون، احدی عبور نمی کنه، حتی کانت معهو براعتون به ولایت علی ابن عبی طالب. اگه ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو داشت میتونه از صراط رو. پس باز تأکید میکنم، یک، حق الناس کردمون باشه از صراط عبور نخواهیم کرد. دو، تو اعتقاداتمون مشکل داشته باشیم از
عبور نمی‌کنیم.
پس امیرم، پس در بیان قرآن صراط شد به معنای راه
و مسیر،
ولی بله. در بیان اهل بیت علیهم السلام، از جمله این کلام امیرم،
همون پل اصطلاحی روی برزخ،
همین پل صراط هست. و علم ان مجازکم علی الصراط، عبور شما از صراط، و مزالق دهزه، مزالق لحظشگاه‌های خطرناکی داره، و احاویل زلله، لغزشگاه های وحشتناک، و تارات احواله. خیلی جالب دیدم بعضی از شاعران نهج البلاغه، من تقریبا البته واقعا لطف پروردگاره، ممنون این برنامه هستیم، منم اگه با سمت خدا مأنوس نبودم تو این سالیان سال، منم با نهج البلاغه مأنوس نبودم، واقعا لطف خداست، الحمدلله. 5-6 تا شرح و مقیدم حتما ببینم تو شرح، تو مطالعه نهج البلاغه بارها معرفی کردیم، تو شعرهای عربی مثلا ابن عبدالحدید و شعر مرحوم ابن میثم بهرانی و شعر مرحوم میرزا حبیب الله خویی منهاج البراءه، تو شعرهای فارسی که ازن میخوان ببینن شعر آیت الله مکارم شیرازی هست، 15 جلد خیلی خوبه، شعر آیت الله جوادی و آملی هست که اخیرا معرفی کردیم، حتما ازن ببینن. وقتی هم بعضی از شعرهای اینجا خیلی لطیف فرو و تارات احواله، یعنی هول و ترس عبور از صراط یه بار نیست، مکرره.
تارتن بعد تاره بکنه.
احسن، تارتن، مکرر. چرا مکرره؟ فرمودن چون در دنیا، چطور انسان در دنیا گرفتار گناه میشه، توبه میکنه، دوباره گرفتار گناه میشه، توبه میکنه، گرفتار گناه میشه،
دوباره.
اونجا اگر از صراط میخواد عبور بکنه، این وحشت ها پاک شده، اما این یه مثل سرعته، کسی که مثل برق رفته که نمیره که، مثل اسبه که نمیره که، مثل اون که پیاده رفته که نمیره که، میخوره زمین ولی بلند میشه، توبه کرده آخرش دیگه، میخوره زمین بلند میشه. بعد حضرت حالا چه کنیم آقا، همچین صراطی در پیش داریم، چه کنیم؟ فتقوا الله، تقوا داشته باشید. الله اکبر، 20 تا ویژگی حضرت برای این تقوا بیان میکنن. ذی لب شغلت تفکر و قلبه و انصب الخوف و بدنه و اسهر التهجد و غرار نومه و عزم الرجا هواجر یومه. اولیش تقوای ذی لب، بازی هم بعضی از شان نهج البلاغه خیلی زیبا، حضرت چه نفرمون ذی عقل، میتونست بفرمون ذی عقل، فرمون تقوای کسی که تقیت ذی لب، تقوای آدم های صاحب لب، لب میدید
اولوالالباب قرآن،
احسن، اولوالالباب خیلی فرق میکنه با ذی عقل. اولوالالبان این که مغز خالص خالص خرد و فکر رو دارن، یعنی توداره، این فهمش، عقلش عمیقه، مغز داره. همه مردم میدونن، بالاخره مردم عالم همه عقل دارن، نمیگن ما دیوانه که دیوانه نیستن، ولی الباب اولوالالبابش کمه، کسی که مغز داشته باشه فهم و درکش. بعدم میفرماد شغلت، کسی که شغلت تفکر و قلبه، تفکر قلبشو مشغول کرده باشه. باز دیم زیله شغلت تفکر، این واژه چرا برده حضرت تفکر، نفهمده فکر. من حالا بعضی رو میگم ولی به عجله میگم، بازم از محضر سلام الله علیه اصخایی میکنم، یعنی به عجله، ولی چرا نفرم شغلت فکر؟ نمیتونست بفرماد تقییت از زی عقل شغلت فکر و قلبه، نه، اولا زیلو مغز خالص، اونم تفکر. تفکر میدونید وقتی این ماده میره باب تفعل، یعنی توکل در فکر، فرو بره در فکر، همیشه در فکر و اندیشه باشه. آقا کسی از صراط میتونه عبور بکنه که مغز، فکر، عقل خالص، مغز خالص، اونم دائم فکرش در اندیشه باشه، غفلت نکنه، انسان غافل به جایی نمیرسه. دوم و انسب الخوف و بدنه، انسب الخوف بدنه، خوف و ترس از پروردگار رو بدنش هم اثر گذاشته. اینطور نیست که هر غذایی رو بخورن، هر چی گیرشون اومد بخورن و چاق و چله به غذای حلال و حرام. و یه تعبیری داره باز امیر مؤمنان سلام الله علیه تو خطبه 193، خطبه متقین، حضرت متقین رو توضیح میدن.
بله.
اما نهار، روزا متقین چجوری هم چهار تا ویژگی دارن: علما، حکما، علما، ابرار، اتقیا. اولا حلیمن، متقی حلیم. دو، علما عالمن. سه، جز ابرار نیکان. چهار، جز اتقیا. بعد میفرماد قد براهم الخوف، همینی که حضرت اینجا نداشت.
بله.
خوف اینا رو تو بدن اینا اثر گذاشته. کسی که بهشون نگاه میکنه، خیلی تعبیر لطیفیه، ینظر الیهم الناظر یحسبهم مرضا، میگه اینا مریضن، یقول قد خولتو، اینا قاطی دارن. آدم اگه قاطی نداشته باشه که نمیشینه آقا این قضای به این خوبی، این نمیدونم رشوه به این حسابی، این مال به این
پس بزنه، میگیره دیگه.
بابا آدم عاقل که پس نمی، اینا قاطی دارن. الان دیدید تو بعضی جاها وقتی طرف مال حرام، کار حرام، گناه بهش پیشنهاد میشه، نمیپذیره، رفیقش میگه ولش کن، این قاطی داره. این همینه که امیرمون فرمود، میفرماد یقول قد خودتو، میگن قاطی دارن. نه نه، ولقد خالتهم امرون عظیم، قاطی دارن، ولی خوف پروردگار باشون قاطی، نه اینکه بیماری داشته باشه. پس بنابراین انسب الحزن، انسب الخوف بدنه و اسهره، اینم دیگه مال ماه رجب است و مال اینا که موفق شدن به اعتکاف و خوشا به حالشون. اسهره تهجد غرار نومه، شب زنده داری اسهره، اینا رو به بیداری وامی داره. غرار نومه یعنی همون خواب کم. اول اینا پرخواب نیستن، میدونید در روایت فراوانی داریم، یه حدیثی هم در قرر الحکم امیر مؤمنان سلام الله علیه، اذا اراد الله صلاح عبدهی.
خب
عزیزان یادشون باشه، مثلا جوانای عزیز، ببینید اشتباه نشه، بدن یه مقدار خواب رو لازم داره، معلومه، اما پرخوابی مذمت شد. بدن ها متفاوته، یه کودکی که نمیدونم یه ماهشه، دو ماهشه، شش ماهشه، معلومه این نیاز بدنش به خواب یه حدیه، انسان جوان یه حدیه، سالمند یه حدیه، یه حدی رو داریم. ولی اون که مذمت شده پرخوابیه. فرمود ازا اراد الله صلاح عبده، از کلمات امیر مؤمنین.
بله.
الهمه، سه چیز رو بهش الهام میکنه: قلت الکلام، قلت المنام، قلت الطعام. کم خوابی، کم خوری، کم گویی، که ما گرفتار هر سهش هستیم. یه داستان بگم از آن خسته نشن،
بعد قبل از داستان اون غرار یومه، غرار با غینه دیگه،
با غینه، یعنی همون خواب کمش. آره. همون... اونایی که پرخواب نیستن.
آره. چون میخوام ذهن نزدیک باشه.
همون... اونایی که پرخواب نیستن.
آره. بله. نه منظور اینه که با غینه.
بله بله. همون کم خوابیش هم تازه به شب زندگی مشغول.
درست.
میدونین که حالا بعضی از ماها 12 ساعت شده میخوابه تو دیگه.
آره ماشاءالله.
اینا کم خوابه، متقی خوابش پرخواب نیست. ولی همین کم خوابشو باز از حرات تهجد به شب زنده داری مشغول. این داستان میگم جالب، خدا رحمت کنه، عالم بزرگواری در قم بوده، تقریبا سال 42 43 از دنیا رفته، به نام مرحوم حاج آقا حسین فاطمی رضوان الله علیه. ایشون منبر میرفته در قم، مرد بسیار بسیار صاحب نفسی بوده، از شاگردان خاص مرحوم آیت الله میرجواد آقای مرحوم آقای ملکی تبریزی بوده، صاحب المراقبات. خیلی از بزرگان به منبر ایشون و موعظه ایشون توجه داشتن. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه داستانهایی از ایشون نقل میکنه، خیلی میرفته. امام، من از بعضی از پیرمردای قم شنیدم میگفتن امام رضوان الله علیه نه هر هفته، ولی مثلا یه هفته در میان میامده موعظه ایشون، شبا جمعه منبر میرفته موعظه میکرده. بالاخره امام کسی رو بپسنده خیلی مهمه. بله، بله. قوله یکی از اساتید، امام خیلی سخت پسند بود. امام سخت پسند کسی رو بپسنده خیلی مهمه. آقای بهجت کسی رو بپسنده خیلی، میرفتن پا موعظه ایشون. مرحوم حاجی حسین فاطمی رحمت الله علیه، ایشون در تمام منبرهاشون این بیت شعر میخونده که این من وقت برای معتکفین سخنرانی میکنم میگم اعتکاف اتفاقا همینه: صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را
کند این پنج تمام.
نمیدونم هم شعر مال کیه، گشتم به نظرم پیدا نکردم از اون بتونن زیرنویس کنن. جالبه صمت با صاد،
بله،
اولیش ما تو همین قدم اولیش موندیم. صمت یعنی سکوت، صمت سکوت، صمت و جوع
گرسنگی،
نه نخوردن و نه این پرخوریه که ما داریم، همین که تو روزه اومده تو اعتکاف تو روزه، همینه دیگه، جوع دیگه. صمت و جوع و سحر، سحر با هی دو چشم، سحر همین که حضرت میفرماد اسحر التهجد قرار نومه، شب زنده داری. صمت و جوع و سحر و عزلت با عین، کناره گیری، نه کناره گیری آدم به غار بره، نه. ببین همین اعتکاف که اوج عبودیته، میگن جاش کجاست؟
بله،
جامعه.
عزلت به معنای خلوت،
دوری از گناه یا خلوت. و الا اعتکافش میگه تو مسجد جامعه داشتی باش.
بله.
شما آقا تو خونت معتکف، فایده نداره که تو مسجد، نه مسجد جامعه. پنجمیش ذکر به دوام، تو کلمات حضرت آمده دائم و ذکر بودن. این شعر رو مرحوم حاجی حسین فاطمی تو منبراش من شنیدم، حتی گاهی یه منبر چند بار میخونده: صمت و جوع و سحر عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج
تمام.
کسی میخواد به کمال برسه این پنج تا و بدون مبالغه، ما تو همین اولیش موندیم. اولیش چی بود؟
صمت.
نمیشه حرف نزد، همش داریم میگیم.
آره.
وقت امیر مؤمنان تو قرر، این دیگه تو نهج البلاغه نیست، ازا اراد الله، الله اکبر، خدا به صلاح کسی رو، صلاح بندش رو بخواد، سه چیز موفقش میکنه به سه چیز: الهمه، یک، قلت الکلام، قلت المنام، قلت الطعام، کمگویی، کمخوری و کمخوابی که ما گرفتارش. بنابراین این این تعبیر امیر سلام الله علیه. وقتی دیگه قرآن میدونید در آیات قرآن، حالا اینو من مخصوصا عرض بکنم چون ماه رجب الانم شبها شبها خیلی بلنده، من تو ایام اعتکافم گفتم الان ببینید تقریبا 12 ساعت 14 ساعت طول شب دیگه، هنوز شبها کوتاه نشده دیگه. اذان مغرب شما بفرمایید ساعت 5:30 باشه،
اذان صبح هم الان مثلا 5:40 خورده،
بله، تا طلوع آفتابش که هفته صبح، تا 13-14 ساعت طول شبه. کی 14 ساعت میخوابه؟ من میشدم 14 ساعت بخوابه؟ نمیخوابی. وقت چطور انسان 14 ساعت طول شب این شبهایی بلند حال نداشته باشه؟ مثلا 10 دقیقه شو به مناجات با پروردگار. الان تا 5:30 کسی بیدار بشه یه نماز شب کوتاه میتونه بخونه. خدا رحمت کنه بر مواجهه آیا صمد زنجانی، پدر آیت الله عظما شوقی، بله، زنجانی، بله، که از مراجع میفرمود همیشه مستحبات رو به مردم آسان بگیرید، سخت نگیرید، همه مشتری بشن. آقا نماز شب چجوریه؟ او الان بگیم 11 رکعت و رکعت آخر 40 تا باید مؤمن دعا کنی، 70 تا استغفار باید بگی، 300 تا العفو باید بگی. میگه اصلا نفهمیدم چی گفتی، ما اهلش نیست. ایشون میفرمود نماز شب آسون بگیرید. آقا 11 رکعت حمد تنها گفت، قل هو الله نخوند، قبوله. هر نماز مستحبی اگر سوره خاصی نداشته باشه، یه وقت میگن فلان سوره رو بخون، هیچ، نماز جعفر طیار میگه اون فلان سوره بخون، اگه سوره خاصی نداشته باشه حمد تنها کافیه. شما یه حمد، برو رکوع، دو تا سجده.
بله.
الان من اگه مجال بود یه حمد تنها میخوندم، برو رکوع،
ببینی چقدر طول میکشه.
من مکرر تو جلسات امتحان که نیم دقیقه است.
بله.
یعنی 11 رکعتش میشه 5 دقیقه 6 دقیقه. برای اینم بگم جالبه، یه وقتی جناب ملایی ما رفتیم یه سخنرانی کردیم، حالا بالاخره سخنرانی حتما باید مواظب باشیم سمت خدا حاشیه نداشته باشیم، اینی که گفتیم، گفتیم آقا نه تنها تو نماز مستحبی، بعضی از مراجع تقلید فتواشون است که تو نماز واجب در گذشته بوده الان هم هستن، نماز واجب هم شما حمد تنها بخونی کافیه. بعضی از مراجع
بله.
آقا دیدم عده‌ای گفتن آقا خدا پدرتو بیامرزه، ما که اهل نماز شب نبودیم دیگه، نماز صبحامون هم حمد تنها میخونیم. گفتم ما اومدیم مردمو نماز شب خون کنیم، اینا نماز صبحشون هم حمد تنها. گفتم من که اسم منجمو نبردم. گفتم خودمون پیداش کردیم. گفتم باید علم باشه. گفتن همین نشان علمیته که میگه قل هو الله نماز، یکی دیگه پیدا بشه رکوع سجودم. این شما واقعا کار سختی نیست.
درسته.
من دوست آیه بخونم و ببینیم به کجا میرسیم. این سوره مبارکه مزمل آیاتشو عزیزان آشنا هستن.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل الا پیامبر داره میگه الا قلیل و نصفه او
قلیل
او زد علیه ورت انا سنلقی علیک قولا ثقیل. اگه پیامبر میخوای روز سنلقی علیک، اگه میخوای تحمل اون بار مسئول سنگین رو داشته باشی،
شب
شبت باید آباد باشه. انا سنل ان ناشئه اللیل هی اشد وطعا و اقوى مقیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا. روزا گرفتاری، شب باید. یا این آیه سوره مبارکه زاریات، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، قرآن داره توصیف میکنه. یا سوره مبارکه اسراء، و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. من یکی دو تا روایت هم بخونم. حدیث در من لا یحضر شیخ صدوق، اگه سند اینجوری نداشت من نمیخوندم. فرمود خانه ای که یصلا فیه باللیل به تلاوت القرآن، شب شب زنده داری میکنه و در نمازش تلاوت قرآن داره، توزیع اهل السما
بله
برای آسمان، برای اهل آسمان میدرخشه، کما توزیع نجوم السما. یعنی شبیه همون تعبیری که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها.
خیلی خوب، خیلی ممنونم حاجی حسینی قومی. اینو عرض بکنم که خیلی ها توی هفته‌ای که گذشت تو ایام ویژه اعتکاف توی مراسم نورانی حضور پیدا کردید. ثواب تلاوت صفحه 317 قرآن کریم آیات 77 تا 87 سوره مبارکه تاها پیشکش شما نوجوانای عزیز معتکف الهی قبول باشه. به حق این آیات نورانی در پناه حضرت حق باشید. خدا صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ق
قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي.